اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی شما میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس الوزرای طالبان با امیر امارات متحده عرب دیدار کرد. سخنگوی حکومت طالبان از سفر محمد حسن آخوند برای معالجه به امارات متحده عرب و دیدار با شیخ محمد بن زاید آل نهیان امیر آن کشور خبر داده است. ذبیح الله مجاهد دیروز شنبه 17 ماه آگست با نشر خبرنامه در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که محمد حسن آخوند برای معاینات صحی به امارات متحده عرب سفر کرده و محمد بن زاید آل نهیان امیر آن کشور با وی دیدار کرده است. وی گفته است که در این دیدار آل نهیان ضمن عیادت رئیس الوزراء از سفر وی به امارات متحده عرب ابراز خوشی کرده، گفته است که امارات متحده عرب از کشور برادر خود افغانستان در بخش بازسازی آن حمایت می کند. عفو بین الملل از سکوت جامعه بین المللی در قبال نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد کرد. سازمان عفو بین الملل از ادامه نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و در نامه از خاموشی و عدم توجه جهان در قبال این موضوع انتقاد کرده است. این سازمان در صفحه اجتماعی ایکس نوشته است که با گذشت 3 سال از حاکمیت طالبان، هنوز هم آزار و اذیت جنسیتی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و سانسور ادامه دارد. عفو بین الملل افزوده است که با وجود این وضعیت، جامعه بین المللی در این مورد خاموشی اختیار کرده است. در این نامه آمده است که از زمانی که طالبان در سال 2021 قدرت را به دست گرفتند، افغانستان در یک وضعیت نزولی از نقض حقوق بشر بوده است. زنان از همه جنبه‌های زندگی منع شده و اذیت و آزارهای مانند شکنجه و بدرفتاری و بازداشت‌های خودسرانه ادامه دارد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به درگیری‌های هفته گذشته در نزدیکی مرز تورخم با افغانستان از حکومت طالبان خواسته است تا در مرز با این کشور خیشتندار باشد و از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کند. و گفته طالبان در درگیری که به تاریخ 12 ماه آگست میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان به وقوع پیوست، 1 زن و 2 کودک افغان کشته شدند و 2 پسته نظامیان پاکستانی منهدم شد. جزئیات بیشتر از اظهارات این مقام پاکستانی و وضعیت تازه از مسدودی گذرگاه تورخم را از موسکا صافی خبرنگار صدای آمریکا در پشاور میشنوید.
مرز تورخم روز 8 صبح داست مرزباران پاکستانی پس از کشف یک موج نزدیکی تورخم تا 4 ساعت تا 12 بجه مسدود باقی ماند و در این میان عملیات بازرسی یا هم عملیات تفتیشی توسط نیروهای امنیتی و پلیس در مناطق نزدیکی تورخم آغاز گردید که در نتیجه 174 افغان به دلیل نداشتن مدارک سفری توسط پلیس بازداشت کردید و منابع میگویند که پلیس گفته که این افغان ها بر اساس قانون خارجی پاکستان درخواست به زندان برده می شود و پس از آن از پاکستان اخراج خواهد کرد. روز گذشته ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به خبرنگاران در اسلام آباد گفته که در به تاریخ 12 آگست در تورخم مرزبانان پاکستانی برای دفاع از خود به تیراندازی طالبان پاسخ متقابل داده و گفته که از طالبان خواسته می شود تا از حوصله و خویشتنداری کار بگیرد و گفته که باید طالبان بداند که نیروهای امنیتی پاکستان برای دفاع از کشور خود در هر حال حاضر می باشد. تا زهرا بلوچ در سخنان خود می گفته که ما با افغانستان هر نوع مشکلی که پیدا می شود از طریق کانال دیپلماتیک آن را حل فصل می کنیم.
ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. آتش سوزی در جنگلات ترکیه صدها تن را مجبور به ترک خانه هایشان کرد. رسانه ها و مقام های ترکیه دیروز شنبه 17 ماه آگست 27 ماه اسد گفتند آتش سوزی گسترده در ازمیر، یکی از شهرهای پر جمعیت این کشور، وارد 3 روز خود شده و تلاش ها برای مهار این آتش سوزی ادامه دارد. مقام های ترکیه اعلام کردند که در پی آتش سوزی گسترده در جنگلات شهر تفریحی ازمیر تاکنون صدها تن از منازلشان تخلیه شده و به جاهای امن منتقل شده اند. شبکه خبری NTV ترکیه گزارش گزارش داده است که تلاش ها برای خاموش کردن این آتش سوزی توسط تیاره های اطفائیه اثر گرفته شده است. بر اساس معلومات مقام های ترکیه، این آتش سوزی از روز پنجشنبه در این جنگلات آغاز شد و با وزش باد به سرعت 50 کیلومتر در ساعت به مناطق مسکونی سرایت کرده است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از علی یدلیکایا، وزیر داخلی ترکیه، گزارش داده که تاکنون 900 نفر از ساکنان 5 ساحه آسیب دیده از این آتش سوزی در ازمیر به جاهای مسئون انتقال داده شده اند. حماس طرح جدید آتش بس در غزه را رد کرد. حماس روز جمعه 16 ماه آگوست اعلام کرد که شرایط جدید در طرح آتش بس غزه را که ایالات متحده پس از 2 روز گفتگو با مذاکره کنندگان اسرائیلی در قطر ارائه کرده است نمیپذیرد. واشنگتن با پشتیبانی مصر و قطر به روز جمعه پیشنهاد تازه را بر اساس طرح پیشنهادی بایدن در ماه می و قطعنامه 2735 شورای امنیت به منظور برقراری آتش بس و بازگشت گروگان‌ها ارائه کرد. ایالات متحده، مصر و قطر در بیانیه مشترک با اشاره به گفتگوهای فشرده مقامات ارشد سه کشور طی 48 ساعت گذشته در دوحه به منظور برقراری آتش بس و آزادی همه گروگان‌ها و بازداشت شدگان این گفتگوها را جدی و سازنده خواندند که در فضای مثبت انجام شده است. در ادامه این بیانیه مشترک آمده است که طرح مزبور مبتنی بر اصول موارد توافق همه طرف‌ها طی هفته گذشته است و شکاف‌های باقی مانده در شیوه اجرای سریع توافق را برطرف می‌کند. در حملات اسرائیل 15 عضو یک خانواده کشته شدند. اداره دفاع مدنی فلسطین دیروز شنبه 17 ماه آگوست گفت در حملات اسرائیل 15 تن به شمول 9 کودک و 3 زن که همه اعضای یک خانواده بودند کشته شدند. محمود بسل، سخنگوی دفاع مدنی فلسطین، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این حمله در نخستین ساعات صبح روز شنبه به وقت محل رخ داد. با گفته بسل، این حمله به خانه خانواده اجلا در محله زوایده واقع در مرکز غزه صورت گرفت، اما اردوی اسرائیل بلافاصله در مورد این حمله مرگبار تبصره نکرده است. بسل افزود که در این حمله اسرائیل 15 عضو خانواده اجلا کشته شده اند. یک شاهد عینی گفته است این حمله اندک پس از نیمه شب صورت گرفت. مقام‌ها در نایجیریا دیروز شنبه 17 ماه آگوست گفتند که کم از کم 20 دانشجوی طب در شرق این کشور ربوده شده و تاکنون از سرنوشت آنان خبری نیست. فدراسیون کاتولیک دانشجویان طب و طب دندان نایجیریا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این دانشجویان زمانی توسط افراد ناشناس اختطاف شدند که در حال سفر به همایش در شهر اینوگو بودند. فورچن اولای، منشی عمومی انجمن دانشجویان طب نایجیریا، گفت افراد ربوده شده دانشجو دانشگاه های مایدوگوری و جوز بوده و یک دکتر در میان آنان ربوده شده است. اولای افزوده است که ربایندگان در بدل رهایی این دانشجویان طب نایجیریا خواستار پول شده اند. این دانشجویان در جاده در نزدیکی شهر اوتوکپو و در 150 کیلومتری شهر اینوگو ربوده شده اند. این مسیر در گذشته نیز شاهد آدم ربایی ها بوده است. پلیس محل ضمن تایید این خبر گفته است که تلاش ها برای رهایی محصلین طب از چنگ آدم ربایان ادامه دارد. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، 16 ماه آگوست با نشر اعلامیه مذاکرات جاری آتش بس غزه را رو به رشد خواند و به همه طرف‌های درگیر در منطقه نسبت به هر گونه اقدام برای تضعیف این روند هشدار داد. بایدن در این اعلامیه اعلام کرد که انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به شرق میانه سفر می‌کند تا تأکید کند که با نزدیک شدن به توافق جامع آتش بس و آزادی گروگان‌ها، هیچ کسی در منطقه نباید اقداماتی انجام دهد که این روند را تضعیف کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. با آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کارمندان زن از فعالیت در نهادهای عدلی و قضایی باز ماندند و در جریان این 3 سال حکومت این گروه تعداد زیادی از قاضیان و سارانوالان زن از ترس دستگیری و شکنجه طالبان و یا هم تعقیب و ترس از انتقامجویی زندانیان و مجرمینی که با آمدن طالبان از زندانها رها گردیدند کشور را ترک کردند، اما تعدادی از آنها هنوز هم در افغانستان گیر ماندند. من فرخنده پیمانی با تعداد از قاضیان و سارانوالان پیشین در داخل و خارج از افغانستان به سر می بردن صحبت کرده و گزارش تهیه کردم که اینک تقدیمتان می شود. هدیه هدایت نام مستعار سارانوال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مانند صدها کارمند بخش عدلی و قضایی زن دیگر از رفتن به دفتر کاریش بنابر زن بودنش محروم شد و اکنون در خفا به سر می برد.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان متاسفانه زنان افغانستان از حقوق و آزادی‌های فردی و بشری خود محروم گردیدند. در این جمله کارمندان عدلی و قضایی به خصوص طبقه اوناس به صورت کلی از وظایفشان سبکدوش و از حق کار محروم گردیدند و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
و وضعیت اقتصادی و روحی کارمندان زن که از وظایفشان سبکدوش شدند را به مانند مرگ تدریجی تشبیه می‌کند. خاطره خطیر نام مستعار سارانوال دیگر است که پس از سقوط نظام جمهوریت افغانستان را ترک و با امید رفتن به کشور سوم هنوز هم در پاکستان به سر می‌برد. خاطره از مشکلاتش در پاکستان قصه می‌کند.
تمام مجرم افغان که بعد از سقوط نظام جمهوریت در پاکستان سکونت داریم با بسیار مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنیم، از جمله بی سرنوشتی، روزگار مبهم، مشکلات اقتصادی، چون اینجا کار نیست و همچنان عدم مسئولیت امنیتی.
شمار دقیق قضات و سارانوالان زن که در نظام جمهوریت فعالیت داشتند تا هنوز مشخص نشده، اما گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد در یک گزارش در ماه جنوری 2023 گفته بودند که تا اکنون 250 قاضی زن که 10% قضات افغانستان را تشکیل می‌دهند با هزاران سارانوال و وکلای مدافع شغلشان را از دست دادند. یکی از قاضیان زن در نظام جمهوریت که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود با صدای آمریکا گفت که با تلاش‌های زیاده و متقبل شدن مشکلات توانسته بود که به سیستم قضایی افغانستان راه پیدا کند، اما پس از حاکمیت طالبان بیکار و بی سرنوشت شد.
هشتم خواست من حیث قاضی و یک کارمند سابق که همه دار و ندار ما را از ما گرفتند، از نهادهای حامی زنان و نهادهای بین المللی این است که به قضات رنجیده و گیرمانده در افغانستان کمک مالی و اقتصادی نمایند تا از این بدبختی نجات یابند و بیشتر از این رنج نکشند.
مرضیه بابکرخیل قاضی اسبق افغانستان که از سالها بدین سو در بریتانیا به سر می برد و برای قاضیان در افغانستان دادخواهی می کند، می گوید که قاضیان و سارانوالان زن در افغانستان بیش از هر زمان دیگری به کمک و حمایت نیاز دارند. خانم بابکرخیل از کشورها به ویژه امریکا می خواهد تا پروسه انتقال این طبقه از زنان آسیب پذیر را سرعت بخشند.
پیشنهاد مهمی است که جامعه بین المللی، دفتر ملل متحد، یون ومن، امریکا، جرمنی، انگلستان، فرانس، سویدن، تمام ممالکی که وعده همکاری را برای افغانستان داده بودند، این دیگه از دلسوزی های ناق خود برن و این را در عمل پیاده کنند و در قسمت انتقال تمام اعضای ستر محکمه که امروز در خطر هستند، البته قضات مرد و زن در افغانستان و همچنان سرانوسابه که در خطر هستند و تمام کسانی که در فامیل قضا و قانون در افغانستان بودند قسمت انتقالتون هم کاری کنند.
از سوی دیگر در تازه ترین مورد نهادهای بین المللی ادعا کردند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته مرتکب نقض حقوق بشر در بخش‌های مختلف شده است، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و میگویند که حقوق همه مردم افغانستان و شمول حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
طالبان میگویند که عبدالله عارف اوف صدر اعظم ازبکستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به کابل سفر کرده و قرار است با مقامهای حکومت این گروه درباره مازاد تجاری و ترانزیتی میان کابل و تاشکند بحث و گفتگو کنند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز شنبه گفت که عارف اوف قرار است در افتتاح نمایشگاه محصولات و تولیدات آن کشور در کابل نیز اشتراک کند. در رابطه به اینکه طالبان تا چه حد میتوانند از این بازدید مقام بلندپایه ازبکستان بهره برداری سیاسی کنند، نجیب خلیل مصاحبه ای را با عزیز عمر شارزفیر سفارت افغانستان در قزاقستان انجام داده است که اینک به توجه میرسد.
صدر اعظم ازبکستان همونطور که شنیدین در کابل است. مسائل تجاری و ترانزیتی را معمولا بین وزرای مسئول امور تجاری و ترانزیتی کشورها مطرح میشه. چرا صدر اعظم یک کشور برای چنین معاملات باید دخیل باشه؟
ببینین سطح اشتراک هیئت بستگی داره به اهمیت سفر. از اونجایی که سی سفر هیئت ازبکستان به سطح صدر اعظم کشورشان است، نشان میده که این نمایشگاه و این سفر برای ازبکستان مهم است و یک سفر عالی رتبه می باشه و در او جای شک نیست که این به خاطری است که اگر ما میزان صادرات سال 2022 و سال گذشته 2023 طالبان ازبکستان به افغانستان ببینیم، یک میزان بسیار بلند تغییر کرده و صادرات ازبکستان بیشتر شده از مجموع میزان واردات و صادرات سال 2022 که تقریبا 44 میلیون دلار بوده به 266 میلیون افزایش یافته که رقم عمده از این که بیشتر از 239 میلیون دلار می باشه صادرات ازبکستان است به افغانستان و متبقی حدود 37 میلیون صادرات افغانستان به ازبکستان است. و از لحاظ دیگه افغانستان به خاطر ای که ازبکستان یک کشور مهاد به خشک است، وصل شدن ازبکستان به آبهای بین المللی و جنوب آسیا افغانستان برش یک ارزش استراتژیک ترانزیتی و چنان مسائل انرژی و سایر مواد صادراتی که ازبکستان داره یک اهمیت فوق العاده داره برای ازبکستان و همین میتونه یکی از دلایل سطح اشتراک بلند ازبکستان در این سفر باشه.
به نظر شما هدف اصلی ازبکستان از بهبود روابط با طالبان چی میتونه باشه؟
سطح اشتراک سفر وقت صدر اعظم رئیس جمهور میباشه همو اهمیت سفر نشان میده و بازو در او واضح است که در او سفر ها در این سفر حدود 5 وزیر به هم اشتراک دارن که باز اونا هر وزیر یا هر سکتوری در همون بخش خود قرار داده را در سطح وزیرا امضا میکنن و بعد ریجیشن کار میکنن. چنانی که پیشتر گفتم سفر برای ازبکستان یک سفر مهم است و از او جایی که نمایشگاه کشور در کابل دایر میشه در افتتاح از این صدر اعظم اشتراک خواهد کرد و از این سفر مهم است.
تشکر. به نظر شما ازبکستان و حکومت طالبان در چی عرصه‌ای میتونن با هم همکاری داشته باشن و چگونه ازبکستان به طالبان در این روابط و همکاری اعتماد میکنه؟
ببینین تن ازبکستان بعد از سال 2021 یا سقوط جمهوریت اکثرا کشورها و خصوصا آسیای میانه یک دید تجارتی و یک دید ترانزیتی و یک دید اقتصادی دارن به افغانستان به خاطر از این که یک روابط نرمال دیپلماتیک وجود نداره، به او خاطر اینا بیشتر فوکسشان سر مسائل اقتصادی است. ازبکستان در چند عرصه میتونه که یک سهم بسیار خوب و کلانی داشته باشه.
بله.
مارکت افغانستان که عبارت از انرژی است.
بله.
مواد غذایی است و همچنان یک پلانای طویل مدتی که دارن به خاطر وصل شدنشان به جنوب آسیا مسائل ترانزیتی و ترانسپورت است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه تلاش ها مبنی بر برقراری آتش بس در باریکه غزه، انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به اسرائیل سفر می کند. رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه گذشته گفت که برای رسیدن به یک توافق آتش بس خوشبین است، ولی گروه حماس این خوشبینی را یک توهم خواندند. جزئیات بیشتر را از سید عزیز رحمان می شنوید.
در ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در غزه، مقام های صحیح این باریکه گفتند که در نتیجه یک حمله اسرائیل به روز شنبه حداقل 17 نفر در زویدا، یکی از مناطق مرکزی غزه، کشته شده اند. با گفته مقام های صحیح بیشترین کشته شدگان عضو یک خانواده بوده که در میان آنان 8 کودک و 4 زن نیز شامل می باشد. اردوی اسرائیل گفته است که در مورد گزارش های حمله با خبر بوده و آن را دنبال می کند.
نیمین امینین
کشته شدگان در بستر خواب بودند. آنان کودکان بودند و مکانشان با سی میزایل هدف قرار گرفت. این مکان واضح و آشکار است و همه می دانند که ابو جواد صاحب این مکان ماهی و گوشت می فروشد.
یک سخنگوی اردوی اسرائیل روز شنبه یک پیام و رهنمودی را به زبان عربی در صفحه ایکس نشر کرده که در آن از باشندگان برخی از مناطق مرکزی غزه خواسته شده تا به ساحات تعیین شده بروند. با گفته این سخنگوی اردو، شورشیان از این مناطق راکت شلیک می کنند و قرار است اردوی اسرائیل در برابر آنان اقدام کند. حملات اسرائیل بر غزه در حال ادامه دارد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت که برای رسیدن به یک توافق آتش بس میان اسرائیل و حماس خوشبین می باشد.
نسبت به هر زمان دیگر ما به یک توافق نزدیکتر شده ایم. تا کنون به توافق نرسیده ایم، اما دستیابی به توافق خیلی خیلی محتملتر از 3 روز پیش است. بنابراین همچنان باید امیدوار ماند.
ولی گروه حماس خوشبینی رئیس جمهور جو بایدن را یک توهم خوانده و شرایط جدید در پیشنهاد آتش بس را رد کرده است. یک منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته است شروطی را که حماس به آنها اعتراض کرده شامل نگه داشتن نیروهای اسرائیلی در مرز غزه با مصر و شروط مربوط به آزادی زندانیان فلسطینی در بدل گروگانان اسرائیلی می باشد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از میانجیگران خواسته است تا فشار بر حماس برای پذیرش اصول پیشنهادی را افزایش دهند. مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس به میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر روز پنجشنبه و جمعه در قطر ادامه داشت و انتظار می رود که تا چند روز دیگر در مصر از سر گرفته شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق هر دو این هفته دورنمای اقتصادی خود را برای این کشور بیان کرده و قول دادند که تورم را مهار کنند و مالیات فدرال را بر پول پاداش کارگران کاهش دهند، در حالی که هر دو مفکوره پیش از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در میان رای دهندگان جالب است. کارشناسان میگویند که اجرای آن در عمل چندانی هم آسان نیست. پتی ویتکوارا خبرنگار قصر سفید صدای امریکا گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
اگر موضوعی وجود داشته باشد که رای دهندگان امریکایی هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان را با هم متحد می کند، این همان موضوع است.
من فقط می بینم که قیمت ها 25 سنت و 50 سنت افزایش می یابد و تا کنون هیچ چیز دیگری بیشتر از این فشار بر جیب شما وارد نمی کند.
پیش از انتخابات نوامبر دو رقیب کاملا هریس معاون رئیس جمهور و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق هر دو بر تورم تمرکز کردند.
هرگاه من به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم، کاهش مخارج و افزایش امنیت اقتصادی برای همه امریکایی ها را در اولویت خیش قرار خواهم داد.
آیا کسی از شما در اینجا خود را در دوران کاملا هریس و جو بایدن ثروتمندتر از دوران اداره ترامپ احساس می کند؟ آیا در زمان کاملا هریس و بایدن چیز ارزانتر است؟
هریس که خواستار ممنوعیت فدرال برای افزایش قیمت شرکت ها شد، به طور خاص از صنعت پروسس گوشت یادآور شد، در حالی که ترامپ گفت با افزایش تولید نفت و گاز با افزایش قیمت ها مبارزه خواهد کرد.
بسیار بعید است که هر یک از سیاست های معرفی شده توسط یک رئیس جمهور بتواند تأثیر قابل توجه برای کاهش تورم داشته باشد که در حال حاضر هدف بلند مدت بانک مرکزی برای اقتصاد 2% را تشکیل می دهد.
ماه گذشته تورم سالانه ایالات متحده برای اولین بار از مارچ 2021 به این سو به کمتر از 3% رسید، اگرچه امریکایی ها هنوز این درد را احساس می کنند. ارقام خرده فروشی امیدوار کننده است، بیکاری کم است و دیگر اقتصاددانان درباره رکود اقتصادی هشدار نمی دهند. با آن هم سلامت کلی اقتصاد همچنان یک نگرانی کلیدی برای رای دهندگان و نقطه مناقشه در مسیر مبارزات انتخاباتی است.
ما اجازه نخواهیم داد که جو بایدن سوسیالیست با بی‌کفایتی با مدت 4 سال دیگر اقتصاد ما را ورشکست کرده و کشور ما را نابود کند.
اما کاملا هریس نامزد دموکرات ریاست جمهوری نظر متفاوتی دارد.
طرح من را با آنچه که دونالد ترامپ قصد انجام آن را دارد مقایسه کنید. او قصد دارد سال به سال به میلیاردها کاهش مالیاتی گسترده بدهد و قصد دارد مالیات شرکت‌ها را بیش از 1 تریلیون دلار کاهش دهد.
هر دو نامزد همچنین قول دادند که مالیات فدرال را بر پاداش دریافتی توسط کارگران در صنعت خدمات و هتلداری کاهش دهند. منتقدان میگویند که این پیشنهاد به کارگران غذای آماده یا سایر کارگران کم درآمدی که پاداش نمیگیرند کمکی نمیکند. اکنون حداقل یک نظرسنجی نشان میدهد که رای دهندگان تقریبا به طور مساوی به نامزدها اعتماد دارند، به طوری که 42% از هریس و 41% از ترامپ حمایت میکنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ابراهیم نشأت یک ژورنالیست مصری است که اندک پس از خروج نیروهای ایالات متحده امریکا به افغانستان سفر کرده و با کسب اجازه طالبان فیلم مستند را به نام دروازه هالیوود تهیه کرده است. نشأت در مصاحبه با حفیظ آصفی گفته است که در جریان تهیه این فیلم که تقریبا 1 سال را در بر گرفت تحت نظر بوده و اجازه نداشته است که با کسی دیگر به جز از افراد طالبان در تماس شده و یا گفتگو کند. توجه کنید به این گفت و شنود.
In the beginning of this documentary, you show some. در شروع فیلم شما تصویرهایی از گذشته طالبان را نشان میدین، مثل انهدام بت بامیان، مجازات بانوان در استادیوم و غیره. آیا شما خواستین که حکومت کنونی طالبان را با رژیم قبلی اونا مقایسه کنین؟
ایده واقع بیشتر نوی پیشبینی برای آینده بود. چنانچه در گذشته زمانی که طالبان قدرت را دست گرفتن، جهان اتوانه مود کرد که هیچ اتفاق نیفتاده. اونا قدرت را به دست گرفتن و هر کاری که خواستن انجام دادن. و این نوی پیشبینی بود که اگر طالبان در قدرت باقی بمانن، آینده کشور به مانند گذشته خود بود و تاریخ تکرار خود شد.
شما فکر میکنین که طالبان مثل گذشته هستن؟ مثل طالبان دهه 90؟
اونا مثل گذشته، اما با این تفاوت که اونا تبلیغات درک کردن. طالبان امروز با این تفاوت از طالبان گذشته فرق دارن که به ارزش تبلیغات پیورده و تلاش میکنن از او به نفع خود استفاده بکنن. اونا قدرت رسانه ها را درک کردن و از اونا به نفع خود استفاده میکنن که ای یکی از پیام های این فیلم مستند است.
در شروع فیلم شما میگین طالبان به شما اجازه دادن که فقط از افراد اونا فیلم برداری کنین. شما چی انتظاری داشتین؟
آنچه من انتظار می بردم ای بود، همونطوری که من در فیلمم گفتم، وظیفه ای بود که به دنیا نشان بدم که ای کشور افغانستان در دست چی کسایی قرار داره. 20 سال تمام جنگ و ذهنیت جنگ افغانستان در ویرانی اعلام کرد و افغانستان به طالبان سپرده. هیچ کس به طالبان و یا افغانستان اهمیت نمیده و یا ما در هیچ جای در خبرهای دیگه چیزی در مورد افغانستان نمیشنیم. علاوه بر این که من میخواستم در زمانی برم که میدونم فرصت فیلم برداری موجود داره.
در این فیلم مستند شما تنها طالبان به تصویر کشیدین. تنها طالبان. آیا تلاش کردین به غیر از افراد طالبان با اشخاص دیگه هم صحبت داشته باشین؟
The thing is, gaining such an access
برای چنین کاری لازم بود بسیار مراقب باشم، زیرا میفهمیدم که تحت نظر هستم. برای فیلمبرداری با هر کسی دیگه اگر میخواستم از زن فیلم بگیرم، اگر کوشش میکردم غیر نظامی ها را فیلمبرداری میکردم، میدونستم که ممکن بود زندگی اونا را به خطر بندازم. تصمیم ما ای بود که نشان دهیم طالبا خودشان در مورد خودشان صحبت کنند، نه ای که دیگرا در مورد اونا صحبت کنند. ما فکر میکنم اونا در فیلم واقعا به دنیا نشان میتن که چی کسانی هستن.
شما آینده افغانستان و آینده رژیم طالبان چگونه میبینید؟
آینده نگری با وضعیت فعلی بسیار مشکل است، اما ما امیدوار هستم که دیگر رای حل برای وضعیت فعلی پیدا شود، مگر اینکه همه چیز همونطور که هست نگاه داشته شده و سپس در نهایت گفته شود که تنها رای حل یک جنگ دیگه است. افغانستان از جنگ ها بسیار خسته شده و مردم افغانستان برای جنگ بیشتر خسته شدند. بنابراین امیدوار هستم که فرصت برای تغییر ایوزه وجود داشته باشه، اما چگونه من نمیدارم. این کار سیاست مداراست.
نشرات پشتو و دریه رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا با پایان میرسه.